امروز فقط در یک جمله خدمت جناب‌عالی بگم ما بیش از 85% کشفیات ما در نقطه سفت مردی و حاشیه شرق انجام میشه. پس ما به این نتیجه میرسیم اقدامات بازدارنده در مجموعه سفر مرد برای جلوگیری از مواد مخدر اندیشیده شده. لذا آن چیزی که به نظرم میرسه در این پایان ما باید همونجوری گفتن اجتماعی شدن مواد مخدر یک امر اساسی هستش. تمام آحاد مردم، تمام مسئولین باید دست به دست هم بریم، شعاری که برای نجات از این وضعیت از پیشیاریگر هم باشیم این را اجرایی بکنه و نتیجه ظهور برسیم.
ممنونم ازتون سردار اصلانی، خیلی لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم، خدا قوت باد هم به جناب‌عالی و همکارانتون.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. درباره پیشدازی ایران در کشف مواد مخدر در جهان گفتگو کردیم با سردار ناصر اصلانی، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر. 21:30 اینجا همچنان میدان آزادی، رادیو فرهنگ. چشم سوم. جهش صادرات غیر نفتی در سایه تحقق رونق تولید موضوع این بخشمون هست. جزئیات رو از زبانت میشنویم. ضمناً مهمانمون هم پشت خط تلفنه.
بله، من سعی میکنم خیلی کوتاه اشاره کنم که بتونیم از مهمان برنامه و نظراتشون استفاده کنیم. خب همونطور که میدونید امسال سال رونق تولید نامگذاری شده سنجان. وقتی این رونق تولید رو ما میشنویم به تبع باید دو طرف موضوع هم در نظر قرار بدیم، یکی مصرف کننده و یکی تولید کننده. یعنی باید در حقیقت یه سری تسهیلاتی ابتدا برای تولید کننده ها فراهم بکنیم تا بتونن تولید کنن و کالای خوب بتونن تولید کنن، و از اون طرف تا مصرف کننده ها هم در حقیقت راغب بشن به این که اون تولیدات این مصرف کنندگان رو تهیه کنن و سراغ مشابه خارجی نرن. یکی از مواردی که الان توی این بخش از برنامه‌مون قصد داریم بهش بپردازیم مربوط میشه به مجوزها. خب میدونی که برای راه اندازی هر کارخونه و هر تولیدی نیاز به یک سری مجوزها هست و شما باید به مراکز مختلف مراجعه کنید تا بتونید در حقیقت اون مجوز رو کسب کنید. البته چند سال قبل اگر اشتباه نکنم 3-4 سال قبل یه سایتی راه اندازی شد برای اینکه دیگه شما راحت مراجعه کنید به این سایت و دقیقاً درخواستتون رو ثبت کنید و به طور اتوماتیک اون مجوزها از اون مراکز مختلف یعنی استعلام بشه.
بله.
و بعد مجوز برای شما صادر بشه. bimcenter.ir
بله.
پیشخوان مجوزدهی کشور. البته طی یکی دو سال گذشته من توی اینترنت داشتم سرچ می‌زدم، داشتم جستجو می‌کردم، خبر جدیدی ندیدم توی این حوزه که بخواد فعال باشه. حالا به نظر میرسه با توجه به اینکه امسال خب سال رونق تولید نامگذاری شده، خوب وزارت اقتصاد، دارایی، وزارت کشور وارد این قضیه بشن تا بتونن تسهیل کنن تولید،
ساده‌تر تشریفات قانونی در واقع ساده‌تر بشه تا مجوزها سریع‌تر صادر بشه. بله، جناب آقای دکتر محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همراه ما هستن. دکتر شیریجیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای همتی عزیز، همکاران و شنوندگان عزیزتون و عرض شب بخیر دارم.
شب شما هم ممنونم.
آقای دکتر، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمان عزیز برنامه.
بزرگواری. خیلی محبت کردید که در برنامه میدان آزادی حضور پیدا کردید. خب همونطور که اشاره شد امسال بنا به نامگذاری رهبر معظم انقلاب، سال رونق تولید نامگذاری شده و خب به تبع همه مسئولان موظف هستن که این بسترهای لازم رو فراهم کنن، چه برای تولید کنندگان که بتونن تولید کنن و از اون طرف مصرف کنندگان بیان راغب باشن و اون تولیدات اونها رو بخرن. من میخواستم از خدمتون ابتدای بحث خواهش کنم که ما به نظر شما توی بحث تولید به چه موانعی میتونیم اشاره کنیم و تولید کننده ها چه موانعی بر سر راهشون هست که بخوان به تولیداتشون ادامه بدن یا حتی شروع به کار بکنن؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب تولید و حوزه رونق تولید متأثر از الزامات مختلفی هستش. یعنی کارکرد بخش های مختلفی در واقع منجر به رونق تولید و ارتقای سطح نظام تولید کشور میشه. که همونطور که در واقع مستحضر هستیم و خیلی هم سازدارم اعتقاد دارم، مهمترین بخش هایی که بر حوزه تولید اثرگذار هستن حوزه بانک، حوزه مالیات و حوزه بیمه هستش و بعد در ادامه در واقع حوزه نظام گمرکی، نظام بودجه ریزی و موارد اینچنینی هم آثار خودش رو بر تولید میذاره. و حالا به نحوی که حتی بعضی از فعالین اقتصادی از حوزه بانک و مالیات و بیمه که اگر در واقع از این حوزه دچار آسیب شده باشن، میگن در واقع این تعبیر بمب حوزه تولید رو به کار میبرن. یعنی در واقع ابتدای کلمات فارسی اینها رو به هم میچسبونن و حوزه بمب تولید رو به کار میبرن. در حوزه بانک خب همونطور که مستحضر هستیم، مهمترین وظیفه بانک در نظام تولید تأمین سرمایه در گردش هستش. یعنی حالا برخلاف این که خب نظام بانکی ما تو بحث تأمین سرمایه بلند مدت وجود داره، ولی معمولا کارکرد نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش و در واقع توسعه و افزایش در واقع چرخه اقتصادی در واقع نظام تولید کشور هستش. که متاسفانه توی این حوزه نظام بانکی ما خب توی این سالها خیلی متاثر شده از این که خب بخش قابل توجهی از منابع خودش به صورت دارایی‌های منجمدی در اومده که این در حوزه تولید به راحتی در واقع به کارگیری نمیشه و نقدپذیری لازم رو نداره. خب حالا آمارها نشون میده تا قبل از این افزایش قیمت‌ها تقریبا حدود 1,000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به صورت دارایی منجمد از جمله به صورت املاک و مستغلات در اومده بود. که حالا بعد از این افزایش قیمت‌ها حالا برآوردها اینا نشون میده که تقریبا این عدد به 3,000 میلیارد تومان هم رسیده. خب بانک ها از این موضوع خب استقبال میکنن، خب چون طبیعتا در نتیجه در واقع این افزایش قیمت ها و تجدید ارزیابی دارایی هاشون خب وضعیت صورت های مالیشون بهبود پیدا میکنه و به اصطلاح ورشکستگی اسمی برخی از بانک ها از این طریق جبران میشه. اما خب متاسفانه اون منابع لازم در حوزه تولید به کارگیری نمیشه و اون سرمایه در گردشی که در واقع نیاز کوتاه مدت بانک های تولیدی هستش در واقع در خدمت نظام تولیدی نمیاد. یا در واقع یکی دیگه از مشکلاتی که در واقع نظام بانکی ما توی این سالها داشته، بحث در واقع خلق پول و خلق پولی هستش که از طریق در واقع اعطای تسهیلاتی که متناسب با سرمایه پای بانک ها نیستش اتفاق افتاده. خب وقتی که خلق پول اتفاق میفته، این باعث میشه که ارزش پول ملی خب کاهش پیدا بکنه، طبیعتا قدرت خرید نظام تولیدی کشور، بنگاه‌های اقتصادی کشور کاهش پیدا بکنه و از این طریق هم خب تولید کشور متاثر میشه، نمیتونه در واقع منابع لازم رو، منابع لازمش قدرت خرید لازم رو نداره و طبعا اون به اصطلاح رونق لازم رو پیدا نمیکنه. و در حوزه مالیات خب ما متاسفانه شاهد این هستیم که خب اولا که قوانین مالیاتی ما خب مستمر در حال تغییر هستش و نوسان‌پذیری زیادی داره. خب این فعالین اقتصادی رو دچار سردرگمی میکنه، جدا از این که در واقع شفافیت لازم رو نداره متاسفانه قوانین مالیاتی ما و خیلی از فعالین اقتصادی ما و کارآفرینای ما خیلی بروز و آشنا نیستن با قوانین مالیاتی ما. ضمن اینکه عرض کردم خب نوسان‌پذیری خیلی زیادی هم داره. از طرفی هم البته باید توجه بکنه که متاسفانه خب فعالین اقتصادی ما اون دانش لازم رو هم نسبت به قوانین مالیاتی، اون الزامات مالیاتی، اون الزامات مالی مالیاتی و اون بحث‌های حسابرسی مالیاتی خب طبعا ندارن و هر سال متاسفانه از این بابت خب مشمول هزینه های زیادی.
خب این دقیقاً بیمه و مالیات آقای دکتر، دقیقاً بیمه و مالیات جزء مواردیه که یه تولید کننده به طور مستقیم با شر ارتباطه، ولی وقتی تسهیلاتی نباشه به تبع خب تولید کننده هم هیچ رغبتی نخواهد داشت دیگه.
همینطور هستش. اصلا ابزار مالیات در واقع یک ابزاری هستش که دولت ها از اون برای رونق تولید استفاده میکنن. یعنی از طریق سیاست های مالیاتی که البته تعدیل میکنن، یعنی
ویژه برای بنگاه های کوچک درست
نرخ مالیاتیشو کاهش میدن، جذابیت برای اون حوزه ایجاد میکنن، معافیت‌های مالیاتی میدن و باعث در واقع رونق تولید تو اون بخش میشه. از طرف دیگه خب ممکنه یک جاهایی هم در واقع نرخ‌های مالیاتی رو افزایش بدن برای اینکه در واقع جذابیت رو تو اون حوزه کم کنن. مثلا خب متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد ما اتفاق میفته همین بحث رونق سفته بازی هستش که اتفاقا دولت میتونه توی این حوزه از طریق نرخ‌های مالیاتی که بر در واقع معاملات بیجایی که بر روی در واقع مسکن انجام میشه، معاملات بیجایی که بر روی خرید سکه،
البته آیه دکتر مسی فقط این یه مورد شروع شده، این یه مورد چون حالا بالاخره یه پولی
عاید میشه بر عایدی سرمایه رو داریم که حالا الحمدلله در مجلس در واقع داره پیگیری میشه و انشالله به سرانجام نهایی برسه که خب ما به جای این که در واقع این سرمایه در حوزه در واقع دارایی ها و سرمایه های غیر مولد به کارگیری بشه، از طریق این مالیات بر عایدی سرمایه هزینه مبادله تو این حوزه رو افزایش میدن و باعث میشه که در واقع این منابع به سمت تولید هدایت بشه. و عرض همونطور که فرمودی یکی از مهمترین ابزارهایی هستش که دولت ها میتونن با استفاده از اون باعث جذابیت بخش تولید بشن و جذابیت در حوزه های غیر مولد و حوزه های سفته بازانه رو کاهش بدن.
خب آقای دکتر، همونطور که شما مستظر هستید، متاسفانه کشور ما طی دهه های گذشته همواره به فروش نفت دقیقا محتاج بوده و اقتصاد ما یه اقتصاد نفتی بوده و به تبع در اقتصاد نفتی ما شاهد رونق تولید نخواهیم بود. خب به واسطه اینکه وقتی تولید وقتی نفت میفروشیم و ارز وارد کشور میکنیم هیچ وقت به فکر تولید نخواهیم بود. حالا نظرتون در این حوزه چیه؟ ما به تبع هرچی بتونیم از این فروش نفت جدا بشیم میتونیم به رونق تولیدم برسیم و بر اساس عرایز شما به شرط اینکه این بسترها و این ظرفیت‌ها فراهم بشه و بتونیم همون ظرفیت‌ها استفاده کنیم. درسته قربان؟
بله. خدمت شما عرض میکنم، من البته بحث بانک و مالیات رو عرض کردم، خیلی کوتاه بحث بیمه رو هم عرض میکنم. متاسفانه ما در حوزه بیمه هم بحث در واقع عدم شفافیت قوانین تو این حوزه رو داریم، بحث در واقع تغییرات متداول تو این حوزه رو داریم و بعض هزینه های بیجایی که متاسفانه به تولید کننده های ما تامین میکنن و کم در واقع کم اثرتر و کم هزینه تر از حوزه مالیات متاسفانه این موضوع نیست و این رو هم باید حتما در واقع یک فکر اساسی بشه، طوری که حالا بعضی از در واقع فعالین اقتصادی در واقع این شایعه براشون ایجاد شده که بعضا خب تامین اجتماعی هزینه های در واقع عدم بهره وری خودش، ناکارآمدی خودش در مدیریت در واقع دارایی و سرمایه ها رو از طریق تحمیل هزینه به فعالین اقتصادی داره جبران میکنه، که این موضوع هم عرض کردم جایگاهش خدمت شما عرض کنم کم اهمیت تر از حوزه مالیات برای فعالین اقتصادی نیست. اما موضوعی که فرمودین رو ببینید، ما مهمترین در واقع مقوله برای رونق تولید و به نحوی محرک حوزه تولید بخش تقاضا هستش.
بله.
حالا این تقاضا یک در واقع ضلعش و یک بازوش در تقاضای داخلی هستش و یک ضلعش در تقاضای خارجی و حوزه صادرات هستش. یعنی اصلا ما پیش از این که در واقع به دنبال این باشیم که منابع لازم رو برای نظام تولیدمون فراهم بکنیم و طرف عرضه رو توانمند بکنیم، اول باید یک طرف تقاضای در واقع پرپتانسیل و قوی وجود داشته باشه که این انگیزه وجود داشته باشه که تولید کنندگان بتونن افزایش تولید بدن و یک بازار قابل اطمینانی رو فراهم بکنن.
بله.
خب ما به اصطلاح الان خب شرایط خیلی خوبی فراهم شده برای حوزه صادرات ما. به هر حال این تغییرات ارزی که اتفاق افتاده به شدت مزیت ما رو در حوزه صادرات خدمات و حوزه صادرات کالاهامون افزایش داده. خب ما قیمت تمام شده خیلی پایین‌تری هم در حوزه در واقع حوزه انواع خدمات دادن هم در حوزه انواع کالاها داریم. خب شاهد مثالش رو می‌بینیم، ما الان خب به اصطلاح به صورت خب حالا غیر کنترل شده و غیر مدیریت شده ما صادرات خب برخی از کالاها رو داریم که خب تعبیر قاچاق رو در موردش به کار می‌برن و درستم هست. یعنی خب تا زمانی که این یک ساماندهی مشخصی نشده باشه، فرایند در واقع ارسال این محصولات، فرایند در واقع دریافت ارزش در واقع این محصولات و جابجایی منابع ارزش و اینها، خب این تعبیر خب قاچاق رو داره. و ولی از یک طرف دیگه میشه با یک نگاه فرصت هم به این موضوع نگاه کرد. خب وقتی که ما خب طبیعتاً صادرات این کالاها اتفاق میفته که خب برخی از اینها هم کالاها و اقلام اساسی هست، خب این نشون میده که ما یک مزیت در واقع صادراتی داریم برای برخی از کالاهامون. خب اگر در واقع این موضوع ساماندهی بشه و به جای اینکه ما برخورد چکشی بکنیم با این موضوع رو در واقع بیام ساماندهی بکنیم، یک لاین مستقلی تعریف بکنیم برای صادرات این قبیل محصولات، خب این باعث میشه که ما طبیعتاً یک بازار خارجی پیدا بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که به این مهمترین رکن در حوزه صادرات تداوم و تأمین عرضه هستش.
بله.
خب خیلی از در واقع مشتریان خارجی برای اینکه اطمینان خاطر پیدا بکنن به خرید کالا و خدمات از کشور ما، باید این اطمینان داشته باشن که همیشه در واقع یک مقدار مشخصی و یک لاین مشخصی از تأمین محصولات و خدمات رو میتونن از کشور ما داشته باشن. حالا به نحوی که حتی مثلا بدترین بحران ها هم در واقع در کشور اتفاق افتاد، این لاین صادراتی نباید متأثر از اتفاقات داخلی کشور باشه تا ما بتونیم همیشه یک بازار باثبات و پایداری رو در کشورهای هدفمون داشته باشیم. این که حالا یه اتفاقی تو کشور ما بیفته بگیم آقا صادرات فلان محصول تعطیل، خب این طرف در واقع اون بازار خارجی ما رو مشوش میکنه و باعث میشه که اون اطمینان لازم رو به در واقع بازار ما نداشته.
خب البته آقای دکتر ببخشید من کلامتون رو قطع
می‌کنم. از این فرصت به نظر من خودش میتونه بهترین مزیت باشه برای بازار.
خیلی محبت فرمودید. من یه موضوعی به نظر اومد، حالا به نظر میرسه که الان متاسفانه برخی از تولید کننده ها یا شاید بگیم اکثر تولید کننده های حالا عام از این فرصتی که شما هم بهش اشاره فرمودید استفاده نمی‌کنن. ببینید الان مثلا یک شرکت خودروسازی گرفته تا یه کارخونه تولید یخچال، تولید ماشین لباسشویی، خب تمامی این لوازم ما میایم بیس و پایه رو این قرار میدیم که اون تولید کنه، اون کارخونه تولید کننده ای که میاد یه یخچال رو تولید میکنه و به بازار عرضه میکنه، خب تا قبل از این اون متریال و اون در حقیقت لوازم اصلی تشکیل دهنده و ساخت اون یخچال توی داخل کشور تولید میشده.
بله.
و الان توی این بازار باید حفظ قیمت بکنن تا بتونن این بازار تا خرید دارو مجاب بکنن با همون کیفیت بخره، ولی الان ما متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم و حتی خیلی از یخچال هایی که در داخل کشور، خیلی اقلامی که در داخل کشور، حتی خودروی ملی ما که اسمش خودروی ملیه، چرا باید قیمتش بالا بره؟ در حقیقت این خودروی ملی داره داخل کشور تجهیزاتش ساخته میشه، ولی این تولید کننده ها این از این فرصت همونطور که شما میفرمایید استفاده نکردن. چطور باید اینها رو ترغیب کرد؟ ما همونطور که میایم به تولید کننده ها باید بها بدیم، از اون طرف خوب بهتر باید اون حقوق مصرف کننده هم بهش توجه داشته باشیم. مصرف کننده میخواد یه کالای خوب با قیمت مناسب تهیه کنه. فکر میکنید چطور این تولید کننده رو باید ترغیب کرد که این قیمت ها رو روز به روز افزایش نده تا اون خریدار هم استفاده کنه؟
ما فقط 30 ثانیه فرصت داریم چون در این بخش دیگه فرصتمون تموم شد. ممنون میشم.
ببینید ما متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات نظام تولید ما این هستش که اولا خیلی با فرهنگ صادرات آشنا نیستن.
بله.
و ثانیا اینکه هیچ وقت در واقع در کشور ما زیرساخت‌ها در جهت تسهیل صادرات فراهم نشده. شما ببینید به راحتی واردات در کشور ما انجام میشه.
بله.
حتی مثلا بعضی دیجیتال میگن آقا با این کارت بازرگانی یک فرد غیری، بعضی مافیایی وجود دارن که در واقع حجم انبوهی از واردات.
بله.
مهمترین در واقع الزامی هستش که اولا اون زیرساخت لازم برای صادرات فراهم بشه و دولت تو این زمینه در واقع قوانین و بروکراسی‌های خودش رو به اصطلاح کمتر بکنه، شرایط رو تسهیل بکنه، نظام گمرکی ما بهبود پیدا بکنه تا ما بتونیم در واقع تولید کننده متقاعد بشه که بره به سمت صادرات. البته خب در کنار نظام تولیدی ما واقعا یک نظام صادراتی می‌خوام که بتونه در واقع این محصولات ما رو در کشورهای در هدف بتونه مارکتینگ بکنه، معرفی بکنه و یک بازار بلند مدتی برای این محصولات.
دکتر شیری جان خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون که همراه ما بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص جهش صادرات غیرنفتی در سایه تحقق رونق تولید گفتگو کردیم با دکتر محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. خب قرار بود در پرده آخر در خصوص ضرورت اجرای برنامه‌های اوقات فراغت با رویکرد مهارت آموزی با آقای دکتر رپوشه صحبت بکنیم که متاسفانه علی‌رغم هماهنگی همکارانم ایشون پاسخگوی تلفن نبودن. فقط 20 ثانیه فرصت داریم اندر.
خب میدونی که این موضوع مهارت آموزی دههای متمادیه که تو کشور ما احسان جان ساری و جاریه و به این معنی که من خیلی کوتاه وقت دارم یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. الان شما یه زمانی مثلا یکی دو دهه قبل میدید که توی فصل تابستون بچه‌ها وقتی تعطیل می‌شدن و درسشون تمام می‌شد می‌رفتن توی مغازه مشغول به کار می‌شدن. این خودش میامد این بستر رو فراهم میکرد که مهارت آموزش. حالا که اون تعطیل شده بهتره که ما بیایم اینو توی حوزه آموزش پرورش و تو مدارس این کار انجام بدیم که خوشبختانه الان توی حوزه مدارس گویا قراره توی تابستون در دستور کار قرار بگیره. خیلی دوست داشتیم با مهمان برنامه هم صحبت کنیم که متاسفانه امکان پذیر
نشد. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتت، خیلی لطف کردی که امشب هم همراه ما در میدان آزادی بودی.
من هم سپاسگزار.
از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما را به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی، شاد زی و مهرافزون.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، من در یک کتاب فروشی هستم و خدمت یه مادر محترمی هستم که برای پسرشون اومدم فکر کنم خرید کنم. سلام میکنم به شما.
سلام، حال شما به شما مرسی. و شنونده های خوبتون.
متشکرم، زنده میشه انشالله. اومدیم برای خرید
کتاب.
بله بسیار هم خوب. برای آقا پسرتون یا خودتون؟
برای پسرم، ولی هرچی میگردیم کتاب خوبی که ایشون جذب کنن پیدا نمیشه. کتاب و جلدهی بسیار قشنگ دارن واقعا، یعنی آدم میاد میخره انقدر جالب و قشنگ آدم رو جذب میکنه، ولی وقتی که میخری میدی دست بچه واقعا محتواش اونقدر قشنگ نیستش که به اندازه جلدش قشنگ نیست که بچه رو جذب کنه. یه کمی میخونه بچه میذاری کنار و جذب نمیشه، در صورتی که کتابای قدیمی مثلا همین حسنی نگو بلا بگو، اینو مثلا بچه من چندین بار اینو خونده و هنوز براش جذاب، نگاه میکنه میخونه و اصلا حفظه. یکی از ایرادایی که من میتونم از کتاب کودک بگیرم این هستش که تعدد زیادی هم داره، ولی واقعا خود من 2 پسر دارم، هنوز بله یه 14 ساله یه 8 ساله هنوز نتونستم برای اینا کتابی گیر بیارم که اینا رو جذب کنه به کتاب خوندن. مگه همون قدیمیه که حالا یه سری خودم داشتم یا جای گیر میارم اونا جذابه براشون.
معمولا چطوری دنبال کتاب میگردید؟
تو کتابخونه اصولا میرم، خودشون میذارم خودشون ببینن.
کتابخونه یا کتاب فروشی؟
کتاب فروشی. چیزایی که مثلا دوست دارن خودشون نگاه کنن، که اصولا هم به خاطر جلدای زیبا جلد جذبشون میکنه. ولی خودم هم که داخلشون رو میخونم، مثلا بعضی چیزایی که خودم خریداری میکنم براشون، باز همین مشکل داره، ضعف داره به نظر من، مخصوصا راجع به کودک. اصلا حتی اگه شعرم هست شعر رو شیوا و خوب نیست، اصلا موضوع ها قشنگ نیستش. حالا نمیدونم به خاطر زیاد بودن ایناست، مثلا قدیم کمتر بوده تعداد کتاب ها، یا اینکه حالا مشکل دیگه ای هستش.
بسیار خب. خب معمولا حالا غیر از اینکه برین توی خود کتاب فروشی دنبال کتاب بگردید، راه دیگه ای رو پیدا نمیکنید که دنبال کتاب خوب باشه برای کودک و نوجوان؟
اصولا برای دوستاشون مثلا کتاب خوبی که میخونن تو گروه سنیشون اونا پیشنهاد میدن، بله از اون استفاده میکنن. مثلا دوستاشون خوندن جذب شدن، میگن کتاب خیلی خوبه، ما میریم دنبال اون کتاب میگیم برشون میگیریم.
خب اسم شورای کتاب کودک رو شنیدیم؟
نه خیلی.
خب شورای کتاب کودک رو میتونید برید تو سایتش، حالا سایتی هست به نام نویسک، برید و اونجا بهترین کتاب ها رو در سال که تولید شده یا تألیف یا ترجمه شده رو معرفی میکنن. یکی از راهایی که میتونید برید همین راه هستش، سرچ کنید و عنوان ها رو میتونید برید ببینید و ببینید که خب کدوم انتشارات هستش و از این طرف پیدا کنید.
خیلی متشکرم، یکی از راه هایی که الان یه کمکی میکنه.
لاغر زنده باشید. خیلی لطف کردید. سلام.
سلام.
کتاب میخونی؟
آره.
چی میخونی؟
بابا شنجا حسنی.
خب حسنی دوست داری؟
بله.
حفظی میشه بخونی یه ذرهشو؟ توی دهش علمرود؟
بله.
بخون؟
حسنی دیگه تک و تنها بود.
خب
حسنی نگو بودیده.
خودتون کتاب میخونین؟
بله.
بیشتر چی میخونین؟
رمان خیلی دوست دارم ولی خب الان چون یه کمی دو تا بچه‌ها خیلی وقتمو میگیرن کمتر شده، قبلا بیشتر بود، الان یه ذره کمتر شده، ولی برای کودکان مثلا برای تربیتشون اینا رو خیلی دوست دارم. ولی متاسفانه الان یه مدت خود کتابو بیشتر توی اینترنت میخونم، یعنی خودم هم دوست ندارم ولی بیشتر توی اینترنت دنبال کتابو هستم میخونم. یکی از ایراداش مثلا این هست.
بسیار عالی، ان شاءالله که موفق باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک، فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها، شیشه ها و قوطی های دوغ آلیز بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیز بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغی که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین توت فرنگی آلبانو هفیش بارک طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگر میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین 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 چین.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما،
باغ وحش مقوی
ستمی داره گرجی،
فیلا خروسا پروانه،
زد گوش اردک بول باقه،
زنبور لک باش با ماهی،
یه موقع وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم، در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مشکان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.